بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 263، مورخ 9/11/87.
در خیرخان هم یدی داره ابن مجید و رساله های عرفانیه داره، همون که اشاره کردید رفیق عبدالوهاب شعرانی. عبدالوهاب شعرانی از عرفای بزرگ تسنن صاحب الیواقیت و الجواهر مذهب الاکابر، و همون که عبدالوهاب شعرانی همون کسی است که ولادت حضرت حجت و اینا رو میگوید و حیات حضرت حجت رو از استادش نقل میکنه، ملاقات با استادش، ملاقات با حضرت حجت داشته. این ابن نجیم یا حالا ابن نجیم هم از کسانی است که بالاخره در عرفان یک رساله من ازش و خلاصه گیری کردم در کتابخانه ظاهریه دمشق. فرصتی من اونجا بودم، کتابخانه ظاهریه میرفتم، یک رساله عرفانی قشنگی داره همین ابن نجیم بالاخره یا ابن نجیم. و بسیار اون الفتاوی الهندیه چطور شد؟ و هنوز خیلی پس باشه اونم باز ببینیم اگه کسی یه تحقیقی داشت. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مورد پنجم از مواردی که ادعا شده است اجاره به اکثرش حرام است، ارض و زمین هست. در رابطه با ارض سه طائفه از روایات موجود است. طائفه اول روایاتی است که دلالت می کند بر این که اجاره ارض به اکثر جایز است و حرام نیست. سه تا روایت رو اشاره می کنید. مباحث سندیش هم گذشته. روایت اول صحیحه ابی الربیع شامی باب 20 حدیث دوم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يواجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحز السلطان فقال لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت إن فضل الأجير والبيت حرام. محل استشهاد ثم يؤاجرها به اکثر مما تقبلها به، زمینو به اون مقداری که قبول کرده بیشتر اجاره میده. و یقوم فیها به حظ سلطان، اون مالیات سلطان رو هم پرداخت میکنه. فقال الله بعصبه، امام فرمودن اشکال نداره. بعدم توضیح دادن زمین مثل اجیر نیست، مثل خانه نیست، فضل اجیر و بیت حرامه نه فضل زمین. این یک روایت. روایت دوم باب بیستم حدیث چهارم صحیحه ابوالمغرا، فرجل یواجر الارض، در برخی از نسخ یستاجر الارض، ثم یواجرها به اکثر مما استاجرها. قال لا بأس، زمین رو اجاره میکنه بعد بیشتر اجاره میدهد به کسی. امام فرمودن لا بأس، اشکال نداره. ان هذا ليس كالحانوت ولا الاجير، زمین که مثل دکان و مغازه، مثل دکان و مغازه و اجیر نیست. ان فضل الحانوت و الاجیر حرام. اینم روایت دوم صحیح است. روایت سوم باب بیستم حدیث پنجم روایت ابراهیم ابن میمون عن الارضه یستأجرها الرجل ثم یواجرها به اکثر من ذلک، زمین رو اجاره میکنه بیشتر اجاره میده. قال لیس به بأس، اشکال نداره. ان الارض لیست به منزله الاجیر و البیت، ان فضل البیت و الاجیر حرام. این سندش معتبر نیست. سهل ابن زیاد ابراهیم ابن میمون در سند قبلا گفتیم، ولی دلالتش تمام. این سه روایت طائفه اول رو تشکیل میده. ظاهر روایات ثلاثه این است: ان اجاره الارض به اکثر مما استاجرها جائزون. این طائفه اول. طائفه دوم روایات معتبری که مدلولش این است: در مزارعه، مزارعه به اکثر صحیح است، اما در اجاره، اجاره به اکثر جایز نیست. روایات این طائفه سندش معتبره، فعلا بحث سندی نمی کنیم، اشاره می کنیم. متن روایات رو می خوانیم، بعد یه مقدمه می گیم که متن درست توضیح داده بشه. روایت اول باب 21 از احکام اجاره، حدیث یکم روایت معتبره، ولو یه عبدالکریمی در روایت آمده در سند روایت، بعد تحقیق کنید این عبدالکریم مقصود کیه. عبدالکریم مطلق هم آقای خوی حکم به جهالتش میکنه. ببینید این عبدالکریم کیه در این روایت. راوی اخیر حلبی است. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام اتقبل الارض بالسلس او الربع فاقبلها بالنصف؟ قال لا بأس. قلت فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين؟ قال لا يجوز. قلت لما؟ قال لأن هذا مذموم وذلك غير مذموم. روایت بعدی رو بخونیم بعد توضیح میدیم متن روایت یعنی چی. روایت دوم، موثقه اسحاق ابن عمار باب 21 حدیث دوم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا تقبلت ارزا بذهب او فضه فلا تقبلها باكثر مما تقبلتها به وان تقبلتها بالنصف او الثلث فلکم تقبلها به اکثر مما تقبلتها لان الذهب والفضه مزمونانه. روایت سوم از این باب، باب 21 حدیث ششم از طایفه دوم، موثقه ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا تقبلت ارزا بذهب او فضه فلا تقبلها باكثر مما قبلتها به یا قبلتها به لان الذهب والفضه مسمتان ای لا یزیدان. دقت کنید، برای توضیح دلالت این طایفه از روایات مقدمه ای رو عرض میکنیم. مقدمه این است که در سایر اشیا غیر از زمین واگذاری منفعت به عقد خاص معمولا با اجاره است. منزل رو اجاره میده، یعنی منفعتش رو به غیر واگذار میکنه. ماشین رو اجاره میده، یعنی منفعتش رو به غیر واگذار میکنه. در خصوص زمین به دو طریق میشود منفعت رو مبادله کرد. یکی از طریق مزارعه که در حقیقت زمین رو در اختیار دیگری قرار میده تا رو زمین کشت کنه. این واگذاری زمین هست به غیر به عنوان مزارعه که از منافعش غیر استفاده میکنه. و تارتن واگذاری زمین به غیر که غیر منافعش رو ببره از باب اجاره است. زمین رو به غیر اجاره میده. مزارعه و اجاره در یک چیز شریکن و اون واگذاری زمین هست به غیر، ملکیت زمین دست مالکه، هم در اجاره هم در مزارعه زمین رو به غیر واگذار میکنه، یک ساله مثلا یا 5 ساله یا 10 ساله، در هر دو زمان هم لازم. نهایت بین مزارعه و اجاره که هر دو واگذاری زمین هست تفاوت‌های مهمی وجود داره، ماهیتاً دو عقد مختلف میشه. تفاوت ها فی الجمله این است که در باب مزارعه زمین رو به غیر واگذار میکنه، در مقابل حق ندار که زمین چیزی بگیره جز از محصول زمین. حق نداره بگه زارعت و کل ارز به سنت، در مقابلش 1000 درهم به من بده. حالا چراشو باید توضیح میدیم همینجا. باید در باب مزارعه ما به ازا، اگه اسم میشه بتونیم بگذاریم ما به ازا، حتما از محصول همون زمین باشه.
نه به نحو کسب و کار
باشه. شوی شوی به قول عربا میگی بله بله. خب آقا تدریس کردن تازگی ها، اینم خوبه. بله. همچنین دیگه حالا شدیم مقرر کلام آقای نعیم آبادی دیگه، در باب مزارعه تعین مقدار هم مبطل مزارعه است. به تعبیر ایشون باید اون چه مالک مطالبه میکنه کسر مشاع باشه. جهت عمدشم این است که مزارعه یه نوع شراکته، در حقیقت جزء عقود مشارکتی است، بدین معنا که زمین از مالک یا اون کسی است که اجازه تصرف در زمین داره و عمل از زارع و هر دو در سود و زیان شریکن. یعنی در حقیقت صاحب زمین میگه من زمین میدم، زارع میگه منم کشت میکنم، زمین از تو، عمل از من، هرچی به دست آمد یه سوم مال تو بقیهش مال من، نصف مال تو نصف مال من، حالا هرچی محصول شد. هیچ محصولی نباشه در حقیقت ضررها بین هر دو شده، او زحمت کشیده، او هم زمینشو گذاشته، بالاخره از کیسه هر دو شریک رفته. محصول زیاد باشه نفعش به نسبت کسر مشابه جیب هر دو رفته، محصول زمین کم باشه باز به نسبت کسر مشابه همون کم به جیب هر دو آمده. پس بنابراین در باب مزارعه حتما آنچه مالک زمین میگیرد از محصول است و آن هم کسر مشاه. یعنی اگه گفت زارعتو که به این که صد من از گندم های این زمین مال من، مزارعه باطله، این شراکت نمیشه. شراکت در سود و زیان باید شریک باشن، باید معین شد، معلوم نیست اصلا محصول داشته باشه نداشته باشه، چقدر داشته باشه، و بالاخره شراکت معنا پیدا نمیکنه. اما دقت کنید، اجاره درست واگذاری زمینه، مثل مزارعه در اجاره زمین، زمین رو میده دست غیر، ولیکن اجاره عقد مشارکتی نیست، بلکه یه مبادله است، معاوضه است. چون مبادله است، عقد اجاره درست برعکس مزارعه دو تا شرط دیگه داره، متضاد با مزارعه. یک، در عقد اجاره نمیتواند مال الاجاره رو کسر مشاع از محصول زمین قرار بده. شما بگید چرا؟ چه اشکال داره؟ بگه آجر تو که این زمین را مال الاجاره شم اینه یه سوم محصول به من بده. آفرین. بله جهالت پیش میاد. آفرین. یعنی این یه چیز مشخصی در اختیار طرف قرار داده، منفعت زمین شرکت نیست، مثل مزارعه نیست. میگه من منفعت این زمینم رو یه ساله به شما تقدیم کردم. خب در مقابل چی گره؟ ما در شرایط عوضین در باب اجاره گفتیم عوض و معوض در مبادلات باید مشخص باشه، مثل شرکت که نیست که، شرکتی تعیین درش لازم نیست، اما در مبادله چنانچه معوض معینه منفعت بالقوه یک ساله این زمین رو در اختیار طرف قرار میدهد، اون عوضی رو که میگیره باید مشخص باشه. یک سوم محصول این زمین، محصول این زمین چقدر است؟ اصلا محصول داره یا نداره؟ هیچیش معلوم نیست. لذا عوض مشخص نیست، معامله غرری باطله. پس دقت کنید، در باب اجاره به اتفاق علما و به ضرورت فقه عوض نمی شود کسر مشاع از محصول باشه، چون اجاره میشه غرری باطله. هاکذا نمی تواند مقدار مشخص از محصول زمین را هم به عنوان عوض قرار بده، بگوید زمین رو بهت اجاره دادم، مال اجارش اینه، صد من گندمی رو که از این زمین به دست میاری به من بدی. چرا نمیشه؟ چون اینجا هم این صد من گندم کلیه در ذمه نیست، که اگه موجود نشد بدلشو بده. حتما گفته شده صد من گندم، از محصول این زمین. کدام زارعه که در عالم تضمین کنه امسال زمینش محصول داره؟ دیگه مورد نداریم. یعنی همه قوانین طبیعی عالم هم که درست باشه، یه مرتبه میبینی یه آفتی میزنه محصول رو از بینش میبره. لذا چون عوض نه بالفعل نه بالقوه موجود است، معاوضه درست نیست، باطل. موقعی هم همین
مورد یقین
داریم که سر سال حتما مثلا تر زارتا بده. او کلیه ذمه، دقت کنید، او ذمه خودشو مدین قرار میده. ثبت کنید، نه او کلیه توضیح دادیم، کلیه فی الذمه رو عرف براش ارزش قائله، میگه تو مدیون هستی، از اینجا شد اونجا شد نشد کار کن، نشد کار کن، بالاخره کلیه فی الذمه براش ارزش قائله عرف، بذار دینه، دین یعنی عهده او در حقیقت، اینجا عهده نیستش، اینا روشنه در جای خودش گفته شده. حالا تو هم بحث خود اجاره هم یه جا ما توضیح دادیم. دقت کنید نتیجه این که باب مزارعه و اجاره هر دو واگذاری زمینه، نهایت ماهیتا با هم متقابل. دقت کنید در روایات ما هم از اجاره هم از مزارعه به تقبل و تقبیل تعبیر میشه، یعنی واگذار کردن زمین یا قبول کردن زمین. خب درستم، از هر دو، هم واگذاری زمین از طرف مالک، هم قبول کردن زمین از طرف مستأجر یا زارع مثلا. نهایت در روایات باید به کمک قرائن ببینیم مقصود از این تقبل مزارعه هست یا اجاره هست، که قرائن مشخص میکن. حالا بعد از این مقدمه روایات طائفه دومو با هم برگردید معنا کنید. روایت اول، قال قلت لأبی عبدالله اتقبل الارض بالثلث او الربع فأقبلها بالنسبة. شما بگید مقصود از این تقبل مزارعه است یا اجاره؟ مزارعه. روشنه دیگه، میگه اتقبل الارض، من زمین رو قبول کردم به ثلث یا ربع. اصلا اجاره قبول کنه به ثلث یا ربع گفتیم باطله، این مزارعه است. اتقبل الارض به ثلث او ربع، زمین رو گرفتم قبول کردم به ثلث محصول، ربع محصول، یعنی مزارعه. فأقبلها بالنصف، میتونم مزارعه مطلق به کس دیگه واگذار کنم به نصف محصول، که بعد ربع محصول رو به اون مالک اولیه بدم، یه ربع دیگهش بره تو جیب من، یعنی مزارعه دوم بیش از مزارعه اول باشه. قال لا بأس، امام فرمودن اشکال نداره. این قسمت اول روایت. قسمت دوم، قلت فأتقبلها بألف درهم و أقبلها بألفين. اینجا بگید مقصود چی؟ اجاره است، روشنه دیگه، اینجا مزارعه نمیتونه باشه، چون گفت فأتقبلها بألف درهم، زمین رو قبول میکنم 1000 درهم به طرف بدم، میگم زمین تو بده من 1000 درهم بدم، یک صالحی مزارعه نمیتونه باشه. گفتیم رکن مزارعه و شراکت اینه که اون چی در مقابل قبول زمین به طرف میده از کسر مشاع محصول باشه. قلتو فاتقبلها به 1000 درهم، زمین رو قبول کردم به 1000 درهم، و اقبلها به 2000، به دیگری واگذار کنم به 2000 درهم. قال لا یجوز، امام فرمودن جایز نیست. مفاد روایت این است مزارعت الارض بالاکثر یجوز، اجارت الارض بالاکثر لا یجوز. این روشن هوه شد متن مفاد روایت. روایت دوم رو این همین محاسبش کنید. موثقه اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا تقبلت ارزن به ذهب او فزه، زمینی رو تقبل کردی به ذهب و فزه، نه به کسر مشاه محصول. اگه زمینی رو گرفتی در مقابل ذهب و فزه دادی، پول دادی، طلا و نقره دادی، فلا تقبلها به اکثر مما قبلتها به، نباید این زمین رو به اکثر واگذار کنی، یعنی اجاره به اکثر درست نیست. و این تقبلتها به نصف و ثلث، اگه زمین رو به نصف و ثلث تقبل کردی، مقدمه رو تسبیل بدید، یعنی مزارعه کردی زمینی رو، فلکن تقبلها به اکثر مما قبلتا یا مما قبلتا، اینجا به بیشتر میتونی زمین رو مزارعه بدی. اینم روایت دوم. نه ذهب و فضیر مسمات باشه، یعنی معین باشه، خصوصیت نداره، به هر معینی چنینه در حقیقت، چون معمولا مبادله با ذهب و فضه است. امام میفرماد ذهب و فضه در مقابل ثلث و ربع قرار میده، یعنی معلوم میشه معین، به قرینه مقابل معلوم میشه معین. مثل اینی که بگه اگه به پول زمینی رو گرفتی حق نداری بیشتر اون زمین رو واگذار کنی، اگه به ثلث و ربع محصول گرفتی حق داری به بیشتر واگذار کنی. پول علامت مسمات، علامت معین. روایت سوم موثقه ابی بصیر همینه، اذا تقبلت ارضا بذهب او فضه فلا تقبلها به اکثر مما قبلتها به، زمین رو با ذهب و فضه قبول کردی یعنی کسر مشاع نبود، یعنی اجاره بود، حق نداری به بیشتر واگذار کنی. دقت کنید، پس نتیجه طائفه دوم از روایات دو نتیجه: یک، مزارعت الارض بالاکثر یجوز، نتیجه دوم اجارت الارض بالاکثر لا یجوز. حالا دقت کنید، طائفه سوم یه روایته، فعلا به اون توجه نکنید، خیلی از آقایون بهش توجه نکردن. الان بین این دو طائفه نسبت به بحث مزارعه طایفه اول ساکته. سه تا روایت بود، هی داشت یواجرها به اکثر، یواجرها به اکثر، یواجرها به اکثر. اما نسبت به اجاره طایفه اول با طایفه دوم تعارضش مستقره. طایفه اول میگوید زمین را یواجر و به اکثر جایز است، ان الارض لیست مثل البیت ولا الحانوت ولا الاجیر، اجاره زمین به اکثر جایز است.
طایفه دوم از روایات که صحیح و معتبره درش هست مفادش این است: ان اجارت الارض بالاکثر لا یجوز، در نتیجه تعارض کاملا مستقر است. چه کنید آقای حسینی هستن یا نه؟ ما هم چشممون ضعیفه، هم مدرس بزرگه. خب شما اون شب گفتید تا 12 شب مطالعه میکردید، بعضی از روایات حمله بر مزارعه میشه. درسته حمله بر مزارعه شد، تعارض مستقره، چکار کنیم؟ درسته یه سری روایات قرینه پیدا کردید، اما صدر اون روایات حمله بر مزارعه میشه، زیلش که حمله بر معارضه بر مزارعه نمیشه. این سه تا روایت طایفه دوم، لذا ان تقبل تها به سلس و روب، تقبیل به اکثر جایزه، و ان تقبل تها به زهب و الفزه فلا یجوز التقبل و بالاکثر، اجاره به اکثر جایز نیست، تعارض مستقره، چه کنیم؟ پس با اون نکته تعارض به طرف نشد، اون نکته قسمتی از روایات و معنا کرد، زحمت شما تا اون حد درسته، اما تعارض به طرف نشد. اینجا دقت کنید، برای رفع تعارض عبارت صاحب جواهر، عبارت مدرسه نجف مرحوم آقای خویی، کلام حضرت امام در تحریر ممکنه ازش رفع تعارض استفاده بشه، کلام سید صاحب عروه رو مراجعه کنید، بدن به صاحب جواهر ببینید آقایان برای رفع تعارض بین مفاد طایفه اول و مفاد طایفه دوم از روایات چه وجهی رو مطرح کردن. عبارت آقایون رو ببینید، جلسه بعد وارد بررسی میشیم تا بعد ببینیم آیا اون شیوه جمع و افتای بر طبقش درسته یا جور دیگه باید مشی کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.